الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحثی که محضر شما داشتم راجع به اصطلاح قواعد تفسیر، و اصول تفسیر مستحضری در دو هفته پیش مطرح کردیم، این بود که قرآن، حالا یا بگیم همیشه یا بگیم خیلی از وقتها، حالا همیشه من جرأت نمی کنم بگم چون نمیتونم، جستجو نکردم، ولی این مقدار رو میتونم ادعا کنم که خیلی از وقتها برای اون معانی بطنی یا معانی مورد اشاره یک قرائنی رو در خود آیات اشراق میکنه که وقتی انسان به اون قرینه دقت کنه به اون معانی بطنی راه پیدا میکنه. ندیدم تو این بحثای آقایان، اینایی که به اصطلاح امروز در فلسفه تفسیر قلم زدن، کسی این بحث رو بهش پرداخته باشه. حالا اگر شما دوستان فاضل ما یه جستجو بکنید ببینید کسی رو پیدا میکنید این کار رو کرده باشه، و اگر نکرده باشه حتی مثلا خداتون عهده‌دار بشید، کار بزرگیه. شاید بشه گفت هم کار نو هست و هم کار لازم. از این جهت این کار لازمه و مهمه که خیلی از تفاسیر ما که حضرات معصومی به اون معانی بطنی اشاره کردن اینا برهانی میشه. ببینید مثلا یک آیه میاد، امام میفرمایند مراد از این آیه ما هستیم. خب من و شما که شیعه هستیم تعبدن قبول میکنیم، رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم. اگر امام رضا فرمودن اهل ذکر ما هستیم، خب دیگه فرمودن دیگه، فقط نگاه میکنیم ببینیم سندش درست باشه قبول میکنیم. ولی بخیم اینو مثلا برای یه سنی بگیم، برای یک کسی که میخواد آزاد مطالعه کنه نمیتونیم بگیم. ولی اگر از خود قرآن مایه بگذاریم و اشاره کنیم، خب این دیگه نمیتونه حرفی بزنه، حجت در خود قرآنه. یعنی این که من دارم براتون عرض میکنم باعث میشه که بسیاری از روایات ما که در تفسیر آیات آمده و به معانی بطنی اشاره کرده مستند بشه به خود قرآن. در واقع ما داریم سند سازی میکنیم. خب این خیلی خدمت بزرگی است به روایات، به اهل بیت، به امامت و امثال زاده. منتها این قرینه یابی باید مواظب باشید که اولا دقت میخواد، بالاخره هنر میخواد، حوصله میخواد، دوم نباید به افراط هم بیفتیم که خدای نکرده مثل اهل قلوب که هر آیه ای رو به یه شخصیتی تفسیر میکنن، یا صالح یا طالح، اونم نباید بشیم. حد وسط. من در هفته گذشته که بحث بود، یعنی دو هفته پیش، براتون یک مورد رو عرض کردم، ولی خب اینجور بحثا با یک مورد دو مورد نیست. حالا من سه چهار مورد رو عرض میکنم دیگه، بقیهش هم باید پیگیری بشه. یکی از اون موارد آیه معروف ان عدت الشهور اثنا عشر شهرا. میدونید این آیه از آیات محکم قرآنه، یعنی از آیاتی نیست که متشابه باشه، چند پهلو باشه. ترجمه‌اش هم که روشنه، ان عدت الشهور اثنا عشر شهرا، بله، تعداد ماه‌ها در نزد خدا 12 تاست، محرم، صفر، ربیع الاول، تا میاد ذی‌القعده و ذی‌الحجه. خب ممکنه بگید این چه گفتن داره تو قرآن؟ خب قرآن اولا میگه 12 ماست، 4 منها حرم، 4 ماهش ماه حرامه، نباید جنگی باشه. تا بعد میگه ذالک دین القیم، این دین استوار پابرجاست، فلا تظلمو فیهن انفسکم، در پیوند با اونها ستم نکنید، به خودتون ستم نکنید. ببینید ما در بعضی از روایات داریم که امام علیه السلام می‌فرمایند مراد از این 12 ماه ماییم. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه تا حجت ابن الحسن العسکری علیهم الصلاه و السلام. خب ببینید همون به اصطلاح سیر. خب امام میفرماین، البته یکی میگن امام میگن ما هستیم، نمیخوان بگن حالا نگید، اون تفسیر اولو نکنید، بالاخره اون ظاهر قرآنه، ظاهر قرآنم حجته، اما امام میخوان ما رو به یک وادی و یک معنای ظریفتری ببرن. بعد امام می‌فرمایند تو خود آیه به این معنای بطنی اشاره شده، که اگر اون معنای بطنی رو توجه نکنید آیه خیلی لطافت پیدا نمی‌کنه، و اونم جمله ذالک دین القیمه. ببینید تعبیر امام رو، امام می‌فرمایند که معرفت الشهور المحرم و سفر و ربیع تا آخر لا یکون دینا قیما، لأن اليهود و النصارى و المجوس و سائل الملل و الناس جمیعا من الموافقین و المخالفین یعرفون هذه الشهور و یعدونها به اسمائهم. خب این که نشد دین قیم، اگر آیه رو ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر ذلک دین القیم، اینم باید بخونیم که دینا قیما، فرمودن که این که دین قیم نیست. اولا این از ابداعات پیغمبر ما نیست، یهود، نصارا، حتی مشرکین، بت‌پرستان، خب این 12 ماه رو به اسم بلد بودن، محرم، صفر، اصلا این از تأسیسات شرعی نیست، این از امضاعاتی است که رسول خدا امضا فرمودن. حضرت نفهمدن من تاریخ مستقل، من میخوام میگم 13 ماه، 14 ماه، یا نمیدونم اسماشو عوض کنم، نه، حضرت امضا کردن. یعنی یه کار امضاییه، یه کار امضایی که نمیگن ذالک الدین القیم، این باید و انما هم الائمه القوامون بدین الله. این وقتی میگه این 12 ماه دین قیمه، پس محرم میشه یک ماه به القیم، سفر میشه یک ماه به القیم، ربیع میشه یک ماه به القیم، اینا ائمه هستن. البته ببینید چون ما باید حفظ ظاهر بکنیم، باز همینطور بگیم مثلا اینا رو عوض نکنید، آخه اینا رو گفتن تو تفاصیل نگاه کنید، اینا هی ماها رو عوض میکردن که مثلا هر ماهی میخوان بجنگن، هر ماهی میخوان صلح کنن. قرآن میگه این کارو نکنید. اینا عرض کردم که نمیخوام از ظاهر قرآن ما دست برداریم. میدونید اندیشه نزدیک به اتفاق شیعه حجیت ظاهر قرآنه. این که بعضی از نادانها به ما نسبت میدن که ما قرآن رو ظاهرش رو عمل نمی کنیم، خب این نسبت نارواست. شما در اصول فقه، در از اول اصول تا برید بالا، گفتن که ادله 4 تاست: قرآن، سنت، اجماع، عقل. اگر قرآن به تفسیر روایت باشه که میشه سنت، دیگه نمیشه قرآن. که یه موقعی من همون سال 425 با اون دکتر بن قامدی بود در مکه، در منزلش بحث داشتیم، من دیدم خیلی این بر اون بر میره، بهش گفتم که بیا ما امشب بر اساس قرآن و عقل با هم صحبت کنیم. ایشون در اومد، خب آدم مطلعیست، یعنی جزو مثلا نادر کسانیست که در عربستان مثلا میشه گفت یشار و الی. خب بعضا خب اکثرا مغزها آکبند و بسته است، حالا یک کمی مثل پیدا میشن. به من گفت که شما شیعه ها که قبول ندارید قرآن رو به همین تعبیر، و شما که تمسک نمی کنید میگید باید اهل بیت تفسیر کنن تا ما بپذیریم. گفتم هرگز چنین نسبتی به ما صحیح نیست، این نسبت هم مثل اون نسبت های دیگه تونه که به ما میدید و میدن. ما ظاهر قرآن رو حجت میدونیم. البته معتقدم از این قرآن زهر و بطن داره، خودتون هم دارید، بعد گمان نداریم. گفتم خب نداشته باشید، البته دارن، بی خود میگه ندارن، ولی گفتم اینجوریست، ما ظواهر قرآن رو حجت میدونیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا لا یقطع بعضکم بعضا. ما برای تفسیر اینا حتما میریم سراغ روایت، یعنی تا روایت چیزی نگه دست نگه میداریم. این هم از همون تهمت هاییست که به ما میزنن. ببینید میخوام بگم با حفظ ظاهر، ولی یه جوری اشراب میشه که واقعش اینه، همین که گفتم واقعا تا انسان اون معنای بطنی رو در نظر نگیره این آیه حل نمیشه، ذالک دین القیم. تازه بعدش هم داره فلا تظلمو فیهن، ستم نکنی در ارتباط با اینها به خودتون. این ستم اون ستمی است که کردند، و الا در پیوند با محرم انسان چه ستمی به خودش میخواد بکنه؟ ببینید اینا رو ما میگیم به اصطلاح در یه قالب جمعش کردیم، میگیم که قرآن اشاره میکنه به معانی بطنی، منتها یه اشاراتی، یک نکاتی رو میریزه در خود آیه. یکی از موارد دیگه که در این که براتون عرض کردم تو تفسیر البرهان هست، ذیل همین خود آیه، آیه رو پیدا کنید، ذیلش تو البرهان روایتش هست. در آیه و جعلنا بینهم، ببینید آیه رو، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قرار دادیم بین مردم و بین قرای مبارک قرای آشکار. ببینید اینجا از دو تا اصطلاح که نمیتونیم بگیم، از دو کلمه استفاده شده، یه قدری ابهام داره. یکی قرن لتی بارکنا، یکی قرن ظاهره، سرزمین مبارک و سرزمین آشکار. مضمون آیه را که خوندم براتون، میگه ما بین مردم و بین اون سرزمین مبارک یک سرزمین ظاهری قرار دادیم. خب این ترجمه آیه، اما حالا این چی شد؟ یک کس بخواد این آیه رو بفهمه تا ندونه اون سرزمین مبارک کجاست، اون سرزمین ظاهر کجاست، نمیتونه این آیه رو تفسیر کنه. در این آیه روایت داریم که شخصی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام. امام سوال کردن که این قرای مبارک چه قراییه؟ سرزمین مبارک. ما یقول فیه علماؤکم، معلومه که اون طرف خودش هم اهل مدرسه و بحث بوده. امام سجاد فرمودن علمای شما، چون زمان امام سجاد میدونید مفسرانی به نامی بودن از اهل تسنن، قبلش بعدش، که اینا دایی بودن امثال قتاده و خود ابو حنیفه و اون ابن عتیبه و باز قبلش کیه، اکرمه و امثال زالک، و اینا ادعایی داشتن دیگه. حضرت فرمودن که علمای شما راجع به این قرای مبارک چی میگن؟ اون بنده خدا که مسئولون من بود، مسئولون ان بود، گفت یقولون انها مکه، میگن این سرزمین مبارک مکه است. پس این طور میشه بین مردم و بین مکه یه چند تا قریه، حتما قریه هم خیبر رو نمیدونم، برای اینه دیگه دوروبر مکه، حالا یه چهار تا روستا پیدا میکنم میگن اینا اوناست. ولی خود این بنده خدا راضی نبود به این تفسیر، این شخص، لذا به امام سوال کرد. بله ببخشید امام فرمودن خودت چی میگی؟ و هر رأیت، قبول داری این که علمای شما میگن؟ راوی میگی که فقلت ما هیه، شما چی میگید؟ از امام سوال کرد، امام از او پرسیدن، او از امام سوال کرد. امام فرمودن این قرا، قرالتی بارکنا، با این قرا ظاهره، انما اونیر رجال، اینجا بحث سرزمین نیست، بحث انسان هاست. انما اونیر رجال، این قرای بارکنا یا همون قرای ظاهر، اینا رجالند، مردانی هستن از مردان خدا. این بنده خدا با اینکه محضر امامه قانع نشد، گفت فعین ذالک فی کتاب الله، نشانش تو قرآن چیه؟ فعین ذالک فی کتاب الله، در کتاب خدا چه نشانه ای داری؟ حالا من برم فردا بگم مراد رجاله، میخندن به همون علما، مسخرم میکنن، دلیل میخواد. امام فرمودن علم تسمع قوله تعالی و کعین من قریت اتت ان امر ربها و رسوله، این یه قرینه، این قریه چه قریه؟ این سرزمینه. و کعین من قریتن اتت، اتوف مال قریه هست یا مال مردم قریه هست، سران قریه هست، مراد از قریه اینجا چیه؟ هرچه اینجا مراد از قریه هست اونجا هم هست. باز فرمودن و تلکل قرا اهلکناهم لما ظلمو، تلکل قرا اهلکناهم. اولا میدونید ضمیر در این آیه به هم ریخته است، چون ضمیر هم نمیتونه به قرا برگرده، ضمیر هم مال مذکر عاقله، قرا مؤنث جمع قریه است، مؤنث مجازی. یا باید بشه اهلکناهن یا باید بشه اهلکناها، اهلکناهم توجیه ادبی نداره. جز این که بگیم در قرا معنای ریخته شده که با هم میتونه مرجع ضمیر پیدا کنه. فرمودن اینجا چی میگه شما؟ اینجا میگه قریه، میگه مکه. ببینید امام در واقع میخوان یک تفسیر بطنی از اون آیه بکنن و بعد بگن قرینه اش رو. اون دو هفته پیش عرض کردم گاهی وقتا قرآن به معانی بطنی تو همون آیه اشاره میکنه، مثل آیه ان عدت الشهور. یه دفعه تو آیه دیگه به این معنای بطنی اشاره میکنه. البته این آیه خیلی تفسیر قشنگی داره. این آیه که براتون عرض کردم ذیلش، چون امام در این حدیث فقط قرالتی بارکنا رو تفسیر کردن، قرای ظاهر رو تفسیر نکردن. من دوستان عقیدم اینه که راجع به عالمان دین هیچ آیه‌ای و حدیثی به فخامت این آیه وارد نشده، چون در اون حدیث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اون قرای ظاهر رو به عالمان دین تفسیر میکنن و این طور میگن، میگن عالمان دین واسطه هستن بین ما و مردم، از اون بالا میگیرن به پایین میدن. و جعلنا بینهم، بین مردم و بین القرى التي باركنا، یعنی امام زمان، یعنی ولایت، یعنی امامت، جعلنا چی؟ قرآن ظاهره. سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، که امام تفسیر میکنن قرالتی بارکنا رو به خودشون و قرای ظاهر رو به عالمان دین، عالمانی که واسطه هستن، معارف رو از قرآن میگیرن، از اهل بیت میگیرن، مثل گندم، گندم رو میگیرن، آردش میکنن، نونش میکنن، قابل خوردن باشه، میدن به مردم. کار من و شما دوستان اگر راه گم نکنیم، گاهی وقتا متاسفانه راه گم میکنیم و عمرمون رو یه جایی خرج میکنیم که هیچ. خیلی های از ماها اینقدر که از کانت و دکارت و گادامر و امثال ذالک میدونیم، از امام صادق و امام باقر نمیدونیم، حتی از دیگران، از فلاسفه، از این عارف اون عارف، این فیلسوف اون فیلسوف، اینقدر که از اینا میدونیم. البته میریم سرک بکشیم، از اولم میگیم میریم نماز شکسته، منتها قصد توتن میکنیم، نمازم دیگه شکسته نمیخونیم، یعنی میریم یه سرک بکشیم، یه چیزا یاد بگیریم. یا مثلا بعضی از این مراکز تأسیس میشه، میگن خب چه اشکال داره بحث مقایسه مقارنه، و اصلا لطائف دین با این مقارنه معلوم میشه. اینا همش درست، اینا برای ما کسی نمیخواد توضیح بده، من خودم معتقدم، اما سرک بکشیم، یه چیزا یادم ببینه، به هر حال به دست بیاره، بعد بیاره در خدمت دین اگرم میخواد مقایسه کنه. ولی اگه رفت قصد توتن کرد دیگه، رفت ماند، هیچی اینجا میشه. ببینید اگر اینجور نشه، به این شکل نشیم، حالا بعضی ها خوب نه هیچ کدومش، نه اون بر نه این بر، نه گندم دارن نه جو، هیچ. کار عالم دین اینه که گندم رو بگیره، خب گندم رو نمیشه آورد سر سفره، گندم رو باید آرد کرد، پخت، اینجا هر که قشنگتر بپزه، بهتر بپزه، بیشتر مشتری داره و بیشتر هم پاداش داره. اینو بپزه، یه خورش خوبی کنه، بده به مردم. این کار من و شماست. این میشه کار قرای ظاهر. پس اون قریه میشه قریه مبارک گندم تولید میکنه، تا اونی که اینو آردش میکنه، نانش میکنه، میذاره سر سفره که بتونن مردم استفاده کنن، بخورن و بفهمن، استفاده ببرن. و جعلنا بینهم، بین الناس و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره. خیلی تعبیر تعبیر واسطه، نقش عالم اینه. من آخرین مورد رو عرض کنم، امروز یک برنامه من دارم، عجله دارم. آخرین مورد برای همین که گاهی وقتا یه چیزایی رو قرآن اشاره میکنه که خب تو معانی بطنشه، این آیه من خیلی مایلم دوستانم کمک ما هم بکنید. شما ببینید بس یک طرفه یک سویه نباشه. شما خوب فرصتاتون بیشتر از منه از نظر جستجو و تتبع. الان همین مثالی که میزنم حتی تقسیم کنید، مثلا 5-6 نفر بشید، یکی دون یه تفسیر ببینه، یکی دیگه دون یه تفسیر، با هم اگر چیزی مثلا حالا حتی در رد عرض من، نمیخواد حرفا تایید پیدا کنید بیارید، در رد ما، در تایید ما استفاده میکنیم. یعنی این قرار من و شما باشه تا آخر، حالا هر وقت این بس تونست. این آیه 189 بقره است. یسالونک عن الاهله. کسی در خدمت قرآن هست؟ این قرآن یسالونک عن الاهله قل هی. من خط درشتم چشمم نمیبینه شما. آخه بذارید من خودم اگه بتونم چشم. قل هی مواقیت للناس والحج. بعدش بخونید لیس البر درسه، حالا بر روه چنده؟ من 189 اون آقا برایش صحیفه خوندن، گفت 32 غلط داره. وقتی تموم شد گفتن صحیفه است، گفت پس هیچ غلط نداره، من اشتباه میکردم. و حالا این داستان ما 100 و چند گفتم؟ ندی حالا هی عوض کنید، من هی گم میکنم تا میام بیارم شما. خب بله، ببینید یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تعت البیوت. حق با شماست، اگه با نبود باس لیس البر باشه، چون انت ولو همیشه ان اس واقع میشه، چون با هست لیس البر بان تعت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا وعت البیوت من ابوابها و تقول لعلکم تفلحون. ببینید آقایون، این آیه ظاهری داره مشخص. سوال میکنن از شمای پیامبر راجع به هلال ماه. این چیه هلال؟ ما در آسمان گاهی باریک میبینیم، گاهی درشتر میبینیم. نگاه کنید آیه رو، من معطر این جهات نشم. بگو که اهله وقتها و نشانه هاییست برای مردم و برای حج. بعدم میگه لیس البر، ضمناً نیکی این نیست که شما خانه ها رو از پشت خانه وارد بشید، بلکه نیکی کسی است که پرهیزکاره و در رو از راه خودش وارد میشه، خانه رو از راه خودش وارد میشه. ببینید اینجا شما ظاهر آیه رو معنا کنید، هیچ اشکالم نداره، یعنی همون که آقایون گفتن ترجمه کردن و بگیم دو تا مطلب رو داره قرآن این آیه میگه. یکی بحث اینه که هلال چه ثمری داره، بله. دو این که بر چیه. اما واقعش انسان ته دلشه که نگاه کنه قانع نمیشه. اولا ربط این آیه به هم دیگه، ما انشالله در یکی از هفته ها عرض میکنم براتون که ما باید قرآن رو جوری ترجمه کنیم، تفسیر کنیم که اجزاش دست به دست هم بده. من شأن قرآن بالاتره، ولی تشبیه معنا به محسوسه. پیشه مثل من گاهی گفتم آش سبزی شیراز. آش سبزی شیراز اگر دیده باشید، خورده باشید، لوبیا و گوشتش و نمیدونم سبزیش و آبش و عدس اصلا به هم چسبیده، مثل یک از اون بگیری بیاری بالا اصلا کنده نمیشه. اینجوری باید قرآن رو کسی معنا کنه که بچسبه به هم. مثل این خانمه که سال اول ازدواجشونه، خورشت سبزی میپزن، لوبیاش یه طرفه، گوشتش یه طرفه، آبش یه طرفه، هر اجزایی با هم قهره، اجزا قهرن، هر تکش یه جا داره میره. این نشد، این ناشیه. همین مواد رو بده به اون آشپز شیراز، خورش سبزیش میکنه مثل اون آش سبزی خودش. ببینید قرآن باید بشه آش سبزی شیراز. البته عرض کردم با تفاوت اینم که هی بگیم آیات تدریجا نازل شده، اینا جهل ماست، اینا یعنی بهانه نشه که ما آیات از هم بریده معنا کنیم. اولا ببینید ربط این آیات، آدم قانع نمیشه، به دلش به جگرش بشینه، مثل آب خنک در تابستون چطور به جگر آدم میشینه. این ارتباط اولا. ثانیا چرا یسالونه که عن الاهله، چرا جمع اومده، چرا مفرد؟ چون هلال مفرده، سوال میکنن از هلال، سوال میکنن از هلال ها. به علاوه مگر هلال قل هی مواقیت للناس والحج، یعنی هلال فقط کاربردش در حج برای مردم و برای حج. اصلا این یعنی چه مواقیت برای مردم و حج؟ بعدم برای حج مثلا، خب بگیم بله از طریق هلاله که عرفه رو میشناسن، عید قربان رو میشناسن، بله روز 11 روز 12 اینا رو تشخیص میدن دیگه، اول ما کی مثلا ذوالحجه شروع میشه. خب این تو باشه که ماه روزش بهتره، که ماه رمضان که ما هر شب کار با هلال داریم، مثلا کی غروب میکنه، کی ماه پیدا میشه، کی بله اول ماه، کی آخر ماه، آخر ما چه خبره که این میخوام هلال. خب پس هیل مواقیت للناس والحج و صلات، وقت نماز با مواقیت شناخته میشه. حالا بگیم این که گفت که اثبات شده که نفی معادا نمی کنه، که ذکر شایی که داله بر، ببینید اینا انسان و قانع نمی کنه. چیه که این آیه میخواد چه کار بکنه؟ حالا اگر ما رفتیم تو معنای بطنی و بعد دیدیم اتفاقا در معنای بطنی است که این اولا ربط برقرار میشه، بعدم فلسفه للناس والحج. خب این رو انشاءالله کار میکنید، ببینید تفاسیر تو این زمینه وارد شدن یا نشدن یادم نیست، قاعدتا باید بزرگان ما وارد شده باشن. ببینید نکته‌ای دارن یا ندارن، انشاءالله هفته آینده این مثال رو بازش میکنیم. من چون ببخشید باید برم دیگه اتفاق میکنم، ظاهرن دو نفر از دوستانم بنا بوده یه وقتی با من باشه، عذرخواهی میکنم دیگه هفته آینده انشاءالله.